ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی اقدامات آتی در قبال پرونده هسته‌ای ایران دیدار خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل نسبت به بازداشت ادامه دار رهبران اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی کرد. و یک مقام آمریکایی میگوید اوباما همچنان در حال بررسی گزینه‌ها برای حضور در افغانستان پس از سال 2014 است. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه آینده میزبان 6 قدرت جهانی باشد تا درباره اقدامات آتی گروه 5 به علاوه 1 در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر به نقل از اتحادیه اروپا می‌افزاید که قرار است در این جلسه مقام‌های ارشد 6 قدرت جهانی شرکت کنند. سخنگوی کاترین اشتون در این باره گفته است که گروه مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تمایل دارد که پیشرفتی جدی در مذاکره خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دست آورد. ایران میگوید پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی دور تازه‌ای از مذاکرات برگزار خواهد شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نسبت به بازداشت و صدور حکم جلب برای رهبران حزب اخوان المسلمین و سایر فعالان مصری ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر افزود که بان کی مون در گفتگو با وزیر خارجه مصر تأکید کرده است که نباید هیچ یک از احزاب یا اقوام در مصر هدف انتقامگیری یا حزب قرار بگیرند. در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر توسط ارتش برای محمد بدیع و چند رهبر دیگر حزب اخوان المسلمین حکم جلب صادر شده است و این افراد به تحریک معترضان به دست داشتن به خشونت متهم شدند. و باز هم خبرهای از مصر و این که در حالی که ناآرامی ها در این کشور همچنان ادامه دارد، این کشور نسبت به موضع‌گیری های کشورهای مختلف در رابطه با تحولات خود حساسیت نشان داده و در همین راستا از اظهارات مقام های ایرانی انتقاد کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
حاکمان مصر که این روزها به شدت درگیر ناآرامی‌های اخیر در آن کشور هستند، از واکنش نسبت به موضع‌گیری‌های کشورهای دیگر در قبال تحولات مصر غافل نماندند. در این راستا قاهره روز پنجشنبه نسبت به انتقاد ایران از عزل محمد مرسی به وسیله ارتش آن کشور واکنش نشان داده و این موضع‌گیری ایران را دخالتی غیر قابل قبول در مسائل داخلی مصر خوانده است. این واکنش در قبال موضع‌گیری ایران میتواند بر روابط دو کشور که پس از چند دهه کدورت در پی انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر به یکدیگر نزدیک شده بودند تأثیر گذاشته و موجب سرد شدن دوباره آن بشود. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی که بر اساس انتخابات به قدرت رسیده‌اند را کار شایسته‌ای نمی‌داند. این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران منجر به صدور بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه مصر شده که در آن موضع‌گیری ایران در قبال تحولات این کشور را دخالتی غیر قابل قبول در مسائل داخلی مصر خوانده است. هرچند عباس عراقچی پیشاپیش این انتقاد را پاسخ داده بود و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه اعلام مواضع را دخالت در امور داخلی سایر کشورها ندانسته بود. از سوی دیگر کشورهای غربی تاکنون نسبت به عزل محمد مرسی از سمتش به وسیله ارتش به اظهار نظرهای محتاطانه بسنده کردند. در این میان اظهارات مقامهای مختلف آمریکا که از بکارگیری واژه کودتا برای نامیدن تحولات اخیر در مصر پرهیز کردند، حاکی است که واشنگتن هنوز به جمع‌بندی مشخصی درباره اوضاع فعلی مصر نرسیده است. از یک سو پنتاگون در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور بازنگری در کمک‌های آن کشور به دولت مصر را داده و از سوی دیگر خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات آمریکا از ارسال هواپیماهای F-16 آمریکا به مصر در هفته‌های پیش رو خبر داده است. کمک‌های نظامی آمریکا به مصر سالانه نزدیک به 1 میلیارد و 300 میلیون میلیون دلار است. جنگنده های F-16 قرار است تا ماه آینده میلادی در اختیار ارتش مصر قرار گیرند و بخشی از بسته کمکی نظامی آمریکا به قاهره به شمار می روند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید هم به خبرنگاران گفته است در شرایط فعلی به نفع آمریکا نیست تا در برنامه کمکی خود تغییری ناگهانی ایجاد کند. آمریکا از کودتا نامیدن رخدادهای مصر خودداری کرده، اما از سوی دیگر نگرانی خود را در مورد دخالت ارتش در اوضاع نیز نشان داده و خواسته است تا کنترل دولت مصر هر چه زودتر به غیر نظامیان منتقل شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. یک نماینده ارشد آمریکا در افغانستان و پاکستان میگوید رئیس جمهوری آمریکا همچنان در حال بررسی گزینه‌های نظامی پیشرو در افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. در پایان سال آینده میلادی مأموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان پایان می‌یابد و بنابر گفته جیمز دابینز، واشنگتن افغانستان را در مسیر بازسازی این کشور تنها نخواهد گذاشت. این مقام آمریکایی افزوده است در گفتگوهایی که هم‌اکنون در جریان است، پیش‌بینی می‌شود که به توافقی برای حضور نظامی آمریکا در افغانستان منجر شود. آقای دابینز بر این باور است که این حضور احتمالاً برای مبارزه با ستیزه‌جویان باقی مانده از شبکه القاعده در افغانستان خواهد بود. آمریکا هم‌اکنون حدود 66,000 سرباز در افغانستان دارد. دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق روز پنجشنبه بار دیگر رادوان کارادیچ، رهبر سرب دوران جنگ در بوسنی را به قتل عام محکوم کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که کارادیچ سال گذشته از یکی از دو اتهام قتل عام تبرئه شده بود. وکیل مدافع رادوان کارادیچ در این باره گفته است که موکلش این اتهام را نمی‌پذیرد. رادوان کارادیچ با 10 اتهام دیگر از جمله یک پرونده قتل عام در سربرنیتسا در سال 1995 روبرو است. و اما شورای ملی مقاومت ایران با انتشار بیانیه‌ای که در چندین خبرگزاری بین‌المللی هم انعکاس یافته مدعی شده که جمهوری اسلامی یک پایگاه مخفی هسته‌ای در نزدیکی شهر دماوند احداث کرده است. سازمان مجاهدین خلق که بزرگترین گروه تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت است، پیش از این هم اطلاعاتی درباره مجتمع هسته‌ای نطنز در اختیار کشورهای غربی قرار داده بود. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
این یک سایت جدید اتمی هست که در منطقه دماوند قرار داره که به اسم معدن شرق یا پروژه کوثر در داخل رژیم شناخته میشه. ساخت این پروژه از سال 2006 میلادی شروع شده و فاز اول اون اخیراً به اتمام رسیده. سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق شبکه خودش در داخل ایران، مشخصاً در داخل رژیم، از یک سال پیش تا کنون به جمعوری اطلاعات در رابطه با این سایت مشغول بوده و از طریق قریب به 50 منبع مختلف در داخل رژیم، در ارگان‌های مختلف اون از جمله سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی هسته‌ای تونسته اطلاعات این سایت رو به دست بیاره و امروز این اطلاعات در اختیار مطبوعات و رسانه‌های توسعه جمعی قرار گرفت.
آقای قبادی، شما گفتین که این پروژه حدود 7 سال پیش شروع شده. آیا اطلاع دارین که وسعت محوطه‌ای که این مجتمع در اون ساخته شده چقدر هست و چه مراحلش به پایان رسیده؟
بله، مرحله اول این پروژه که تماماً توسط وزارت دفاع و سپاه پاسداران مشترکاً انجام شده به پایان رسیده. منطقه‌ای که در ابتدای امر توسط وزارت دفاع برای این کار اشغال شد حدود 120 هکتار بود و بعد در پروسه به 300 هکتار ارتقا پیدا کرد، افزایش یافت. این فاز اولش که تموم شده در برگیرنده 4 تونل مخفی هست که یکی از اونها به شکل نل اسبی هست و 4 سوله خیلی بزرگ هست و همینطور محوطه و جاده هایی که به این تأسیسات منتهی میشه. به لحاظ اطلاعاتی رژیم همون تلاش خودش رو کرد که از درز اطلاعات این سایت جلوگیری بکنه، لذا علاوه بر بخش ضد اطلاعات وزارت دفاع، خود وزارت اطلاعات راستن تلاش کرد که مانع از درز اطلاعات این سایت بشه که اکنون ما تونستیم اون رو افشا بکنیم.
پروژه معدن شرق که شما بهش اشاره کردین چطور از دید بازرسان آژانس و نهادهای مستقلی که از طریق عکس‌های ماهواره‌ای مناطق حساس ایران رو رصد می‌کنن دور موند؟
اولا زدن عرض کنم چرا اسم معدن شرق رو این سایت گذاشتن. معدن شرق یک معدنی است در حوالی همون منطقه و رژیم سعی کرد از قضا با اطلاق معدن شرق به اون مانع از شناسایی و حتی کنجکاوی راجع به اون بشه، یعنی با یک هدف مشخص این اسم انتخاب شد. البته این بار اولی نیست که رژیم تلاش کرده که پروژه اتمی خودش رو از دید جامعه جهانی مخفی کنه. در حقیقت باید گفت که اگر سازمان مجاهدین خلق ایران و افشاگری هاش نبود، چه بسا بخش اعظم اون چیزی که تا الان در رابطه با برنامه مخفی اتمی شناسایی شده مخفی میموند. لذا این اصلا چیز جدیدی نیست که جامعه جهانی و آژانس انرژی اتمی به اصطلاح مطلع نباشن از این سایت ها، و طبعا این مقامت ایران بوده که با توجه و با اتکا به شبکه گسترده که در داخل ایران داره بتونه دسترسی پیدا کنه به این اطلاعات و اون رو در اختیار افکار عمومی قرار بده.
آقای قبادی، آیا شما مدارک و شواهدتون رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی در مورد این پروژه قرار دادید؟
بله، آژانس انرژی اتمی در جریان این پروژه قرار گرفته و تمام این جزئیاتی که امروز در اختیار مطبوعات قرار گرفت قبل از این در اختیار آژانس قرار گرفته. بله.
آقای قبادی، در بخش دیگری از بیانیه اشاره شده به نقش محسن فخری زاده.
محسن فخری زاده نفر کلیدی در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی هست. ایشون مدیر عامل شرکت محیط گستر ایمن هستش و طبعا مستقیما درگیر این پروژه بوده و مشخصا از جایی که این شرکت درگیر این پروژه بوده، محسن فخری زاده در جریان این پروژه بوده. همینطور باید اضافه کنم که مؤسسه عمران که از ارگانهای سپاه پاسداران هست هم درگیر ساخت این پروژه بوده. این هم همونجور که میدونین همون ارگانی هست که مشخصا درگیر ساخت ساعت فردو بوده.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که بیش از 500 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی خواستند که دولت آینده در عمل به وعده‌های انتخاباتی از هیچ کوششی دریغ نکند. این دانشجویان برخی از این وعده‌های انتخاباتی را تغییر فضای امنیتی، آزادی منتقدین دربند و رفع محدودیت از چهره‌های برجسته سیاسی و دلجویی از اشخاص و خانواده‌های آسیب دیده در این مدت عنوان کردند. صدها دانشجوی دانشگاه صنعتی علم و صنعت همچنین در نامه خود به وضعیت دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر اشاره کردند و آنچه بر دانشجویان گذشته را بی‌قانونی و انحصارطلبی خواندند. و یک نشریه معتبر دفاعی روز پنجشنبه از وجود یک تأسیسات موشکی مخفی در عربستان سعودی پرده برداشت. جنس اینتلیجنس ریویو که مقر آن در لندن است میگوید که شواهدی دارد که موشکی که در میان صحرا توسط عربستان سعودی آزمایش شده میتواند هم اسرائیل و هم ایران را هدف قرار دهد. عکس‌های ماهواره‌ای در این گزارش سکوهای پرتاب موشک را نشان می‌دهند که ایران و اسرائیل را هدف قرار گرفتند. مقام های عربستان سعودی هنوز در این باره گزارش یا واکنشی نشان ندادند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده یک مجموعه 30 دقیقه‌ای خبرگزارش از رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه 19 تیر ماه مجمع عمومی خانه سینما با حضور 50 نفر از 10 صنف ثبت قانونی شده تشکیل شده و هیئت مدیره را انتخاب کردند. خانه سینما را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دی ماه سال 90 منحل اعلام کرد. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هفته گذشته دستور بازگشایی سریع خانه سینما را داد. شیرین فامیلی همکارم در گفتگو با محمد عبدی منتقد سینما نخست از او پرسیده در حالی که مدت کوتاهی به پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باقی نمانده علت اقدام او چیست؟
من فکر میکنم اساساً آقای احمدی نژاد داره یک چیزی رو از کارنامه خودش پارت میکنه، شاید حالا که داره قدرت رو ترک میکنه میخواد که شاید به نوعی نام نیکی از خودش به جا بگذاره، حداقل تو زمینه فرهنگ. یعنی چیزی که خانه سینما در دوره او بسته شد توسط معاونت سینمایی که به هر حال زیر نظر وزارت ارشادی بود که او هدایت میکرد، بنابراین شاید تصمیم گرفته که در لحظات آخر این رو از پرونده خودش پاک بکنه و به نوعی رو به اسم خودش تموم بکنه که اجازه باز شدن خانه سینما رو داد. شاید هم از طرف دیگه میتونه پیچیده‌تر باشه، یک نوع لجبازی در واقع آقای احمدی نژاد با طیفی باشه که در ابتدا باهاش بودن ولی بعدتر دیگه باهاش نبودن، یعنی اون نیروهای امنیتی که پشت پرده هستن و اونها خواستار تعطیل خانه سینما بودن. حالا شاید آقای احمدی نژاد به یک نحوی داره جلوی اونها در میاد و علیه اونا کاری انجام میده.
آقای عبدی، با اینکه محمود احمدی نژاد هفته گذشته دستور بازگشایی سریع خانه سینما رو داده بود، ولی جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در نامه‌ای به او از وضع موجود ابراز ناامیدی کرده بود و گفته بود که در شرایط فعلی خانه سینما تا 2 ماه دیگه باز نمیشه. الان مشکل عمده چی هست؟
ببینید، اساساً مشکل عمده رو اینها خودشون درست کردن.